mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
میمونه سوم، قیمت‌ها را تفسیر کن. این رو انجام خواهند داد 100%. این درش هیچ این برو برگردی نخواهد داشت و طبیعی هم هست که بخش از تورم به طور مخصوص همینجاست. وقتی که قیمت کالاهای مصرفی دیروز، از جمله فرض کنید آب، برق و انرژی، قیمت های آب، برق، انرژی طبیعتاً بالا میره، چون دیگه به شیوه اداری توسط دولت با قیمت های سوبسید تعیین نمیشه. این اون بخشی که شما میتونید مثلا مقایسه کنید با کشورهای نوع بلوک شرق.
بله.
قیمت‌های خب اینا طبیعیه که از وقتی بازاری میشن قیمت‌ها میره بالا. طبیعیه که مثلا شما اگر بخواید توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول رو یا یا بانک جهانی رو هم نگاه کنید، به خصوص صندوق بین‌المللی پول رو، اونها مشوق این برنامه بودن. من مثلا شما میدونید که یک روشی هست، اون روش اینه که وضع سطح زندگی رو در یک کشور با سطح بین المللیش مقایسه میکنن و اونم این هستش که هر محصولی رو میگیرد شاخص به شاخص، قیمت بین المللیش رو با توجه به ویژه به قیمت به ارزش دلار آمریکا رو تعیین میکنن و اون رو با قیمت رایج در اون کشور میسنجن. مثلا یک شاخصش الکل و تنباکوه که خب مثلا در مورد ایران الکل حذف میشه ولی تنباکوه. قیمت رفرانس مثلا یک بسته سیگار هست $2.38. خب اینو مقایسه میکنن با اینکه قیمت در ایران چقدره. اگر خیلی پایین تر باشه میگن در ایران قیمت بسیار پایین تره. این قصه رو در مورد البسه هم میکنن. البسه مثلا لباسای کودکانه یا کفش چرم مردانه، اینا رو میان مقایسه میکنن و مثلا در مورد ایران مقایسه کردن، در مورد البسه قیمت در ایران به طور متوسط خیلی بالا هستش. هزینه های ارتباطی مثل تلفن، اینترنت، اینا رو میان مقایسه میکنن، در ایران در این زمینه پایینه نسبتا. تحصیلات هزینه تحصیلات ابتدایی و غیره در ایران میزانش متوسط نسبت به سطح بین المللی. چیزایی که مثلا بالا هست مثلا اجاره مسکن و نرخ رهنه که در ایران خب بالاست و خیلی بالاست نسبت به شاخص بین المللیش. یا فرض بفرمایید هزینه های متفرقه نظیر روزنامه و خرید تمبر و خشکشویی و غیره، هزینه لوازم آرایش و هزینه تفریحات مثل خرید کتاب، سینما، ورزش، بلیت تئاتر بالاست در ایران. اما مثلا توی این شاخص‌های بین‌المللی بانک جهانی هزینه عیاب و ذهاب و حاملای انرژی رو در ایران هنوز خیلی پایین می‌دونن علی‌رغم این تفریح قیمت‌ها. بنابراین طبیعی است که در واقع در این زمینه دولتی که وام‌های یعنی قروض سنگفتی داره و این قروض هر چه بیشتر و بیشتر شده و درآمدهای نفتیش هم به مراتب محدودتر شده، قطعاً در این هزینه های جاری مردم، یعنی هزینه های مربوط به حامل های انرژی و اینا، تجدید نظر نخواهد کرد و اونها رو در همون سطوح نگاه خواهد داشت. شما از من پرسش میکنید که آیا در اقتصاد این مثبت یا منفی برای اقتصاد کشور؟ پاسخ من به شما این خواهد. ببینید، ما در یک اقتصاد نفتی زندگی میکنیم که فقط مردم نیستن که از الکتریسیته یا عیاب ذهاب ارزون تری برخوردارن، بلکه در مجموع وام هایی هم که داده میشه به بسیاری از شرکت هایی که اساسا قدرت و کارایی ادامه زندگی نباید داشته باشن و یا باید دوباره تجدید سازمان بشن، وابسته به همین نهادهای شبه دولتی از بنیاد و ستاد گرفته تا قرارگاه خاتم، اینا هم هستن که وام هایی میگیرن که حساب کتابی نداره و درآمدهای بسیار هنگفتی دارن که درآمدها جزی از درآمدهای نفتی نیست. ما این رو در اقتصاد، یه اقتصاددان بسیار برجسته مجار الاصل هست که در مورد کشورهای سوسیالیستی بسیار کار کرده و واقعا نقش بسیار مهمی داشته، به نام ژانوس کورنای. ژانوس کورنای در واقع اصطلاحی رو ابداع کرد که امروز تقریبا همه اقتصاددانای دنیا در همه گزارش‌های اقتصادی رایجه، به نام سافت باجت کانستریند و هارد باجت کانستریند، یعنی بودجه، محدودیت بودجه شل و محدودیت بودجه سفت. محدودیت بودجه سفت منظورش چیه؟ یعنی اینکه آقا هر کسی خرجی میکنه باید این خرجش رو با احتساب میزان درآمدش کنه. شما اگر درآمدتون در ماه 1000 تومنه نمیتونید 1500 تومن خرج بکنید و اگر بکنید این 500 تومن رو باید بپردازید، اگر نپردازید ورشکست میشید. همون بلایی که خب سر مردم آمریکا اومد، مردم جای دیگه اومد، سر ماجرای قیمت خرید خونه ها شد که گفتن آقا شما قیمت خونه هاتون اونقدر نیست، وامتون اینقدره، حالا که ندارید خونه هاتون رو ضبط کرد. عکس اون رو میگه که در واقع انضباط مالی شله، یعنی بودجه، محدودیت بودجه شله. چه جوریه؟ وقتی که یکی بتونه خرجی بکنه بیشتر از درآمدش و مطمئن باشه که این مازاد خرجی که کرده به وسیله کس دیگه پرداخت میشه. این وضعیت بنگاه دولتی در کشور شوروی بوده، شوروی سابق. بنگاه دولتی میومده به اصطلاح مخارجی رو داشته، میدونسته که این مخارج بیشتر از مداخلشه، ولی مطمئن بوده که دولت به عنوان پدر، به عنوان قیم اقتصاد اونجا هستش که نذاره این ورشکسته بشه. یعنی در قوانین رسمی اتحاد شوروی مسئله ورشکستگی وجود داشت ولی رو کاغذ بود، هیچ وقت اجرا نمیشد. باید تمام بنگاه ها ادامه حیاتشون ضمانت شده بود. حاصل این هم میشد که خب دولت در واقع مثل پدری که نمیذاره بچهش که خرج زیاد کرده باشه اگر توانایی پرداخت داشته باشه، در واقع او به جای بچه این پول رو میده. خب این ماجرا در مورد بسیاری از بنگاه ها صادق هستش در کشورهای جهان سوم که به خصوص در اون نقش دستگاه های نظامی بالاست یا دستگاه های فراقانونی بالاست. خب ما درآمد نفتی ما، یکی از فاکتورهایی که در کشور ما سبب شده اینه که انضباط بودجه ما رو، یعنی باجت کانسترینت ما رو، محدودیت بودجه ما رو شل کرده. در واقع بخش مهمی از شرکت ها و بنگاه های تولیدی و تجاری وابسته به نهادهای شبه دولتی که خدمتون عرض کردم از بودجه شل برخورداره. یعنی اصلا شما نمیدونید چقدر این بدهی داره و هر چقدر هم بدهی داشته باشید به قوه خودش باقی است، سر جای خودش باقی است. این رو اتفاقا من یادم میاد که موقعی که پرونده آقای رفیق دوست سال 95-97 مطرح شده بود، ایشون اومدن یه بیلانسی رو دادن خیلی به صورت عمومی که ما مثلا فرض بفرمایید 400 خورده شرکت داریم و بعد از ایشون در واقع چیز اومده بود وزیر، یعنی دفاعی که بعداً وزیر دفاع شد، جایگزین آقای رفیق دوست شد، اون یه گزارشی داد که 95% این شرکت های ما دوچار به اصطلاح چیز هستن، زیر مالی هستن و ضررده هستن. خب شما هیچ کدوم اینها رو راجبشون، اینکه این بودجه از کجا میاد، چقدر وام اینا اخذ کردن، این قضیه عیناً و به طور خیلی شدیدتری در مورد صندوق های قرض الحسنه و سیستم بانکی موازی در کشور ما صادقه که سیستم بانکی رو هم دوچاره فلج کرده. یعنی ما نهادهای موازی رو که داریم فقط در بخش دستگاه دولتی و امنیتی نیست، در حوزه کلیه فعالیت های اقتصادی بود، از جمله بانک ها داریم که این صندوق های مختلف، این صندوق ها رو اگر نگاه بکنید بسیاریشون رو همین نهادهای شبه دولتی ایجاد کردن، یعنی مجتمع های صنعتی و مالی هستند و اینا در واقع از صفر در واقع می‌بینید یه بانک خلق شده، اعتبار داره میده و اینا. خب اگر قرار نظام قیمت‌ها رو ما تصحیح بکنیم، مگر میشه شروع نکنیم از صفر کردن بودجه اینا؟ یعنی به عبارت دیگر، من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که با تصحیح قیمت‌ها نظام قیمت‌ها تصحیح شده نمیشه در کشور. به عبارت دیگر، این که مردم دارن بیشتر میپردازن مطمئناً باعث این نخواهد شد که تورم در کشور در مجموع بیاد پایین‌تر و محصولات به نفع بهینه‌ای مصرف بشن. خیلی گرفتاری اصلی اینه که ما بیشتر از این که قیمت‌های ما اداری تعیین شده باشه، که اونم البته یکی از مشکلات جدیه، ادمنیستریتیو باشه، اداری تعیین شده باشه، یکی از مشکلات اصلی ما و مقدمه بر این اینه که ما سافت باجت کانسترینت داریم. بودجه حاکم بر بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای وابسته به این نهادهای شبه دولتی شله، انضباط مالی برش نیست. اگر قرار تصحیح صورت بگیره، باید در وهله اول این بودجه شل به بودجه صفر تبدیل بشه. لازمه این امر اینه که اول حسابرسی و کنترل و شفاف سازی حساب ها. به نظر بنده، و اینجاست من پیشنهاد اصلی، ایران بسیار گفته میشه که مشکل اصلیش اینه که بخش مهمی از اقتصادش دولتیه. به گمان من مشکل اصلیش اینه که اتفاقا بخش اصلی اقتصاد ایران نه دولتی است نه خصوصی. اولین مسئله در ایران اینه که بنیادهای عظیم شبه دولتی، بنیاد مستضعفان، ستادهای اجرای فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، اینها باید دولتی بشن و تحت نظارت دستگاه دولتی قرار بگیرن. ملی کردن اینها گام اوله برای رسیدگی به حسابرسیشون، و اینها باید همه بدون استثناء تحت نظارت و حسابرسی و کنترل دموکراتیک قرار بگیرن. به گمان من این امر هم مهمه برای ایجاد یک دستگاه دولت رفاه در ایران که ما دچار مشکلیم باش، الان خدمتتون عرض میکنم، و هم مهمه حتی برای خصوصی سازی اصیل، نه خودمانی سازی.
بله.
یعنی نهادهای شبه دولتی و این وضعیت شترمرغ پلنگی که دارن و این که در واقع در همه ابزارهای قدرت در واقع به وسیله اینا داره تعیین میشه، این مسئله اصلی کشور ماست که مانع اصلی هم در امر خصوصی سازی هم در امر دولتی سازی. من براتون اول در مورد دولت صحبت میکنم. ببینید، در کشورهای غربی ما یه چیزی داریم به نام خدمات و بیمه اجتماعی، اون چیزی که معروف به ولفر استیت، دولت رفاه. دولت رفاه شهروندان رو تحت پوشش تأمینات اجتماعی قرار میده. شهروندان هم یه حقوقی ازش برخوردار هستن، به عنوان حقوق شهروندی از اون تأمینات برخوردار میشن. تمام عزیزان هموطنان من که در خارج هستیم میدونیم که در این دولت‌های غربی، که در کشورهای غربی که به سر میبریم، چگونه این دولت‌های رفاه در اون محدوده‌ای که هنوز به قوت خودشون باقی هستن، که در واقع در سال‌های بعد از جنگ ساخته شدن، چه مزایایی براشون مترتب هست از لحاظ بیمه‌های کاری، از لحاظ بیمه‌های درمانی و غیره. در ایران ما چی داریم؟ صدقه و ایتا، خیریه. اینم هر کسی که امروز مصاحبه می‌کنه، از آقای محسن رفیق دوست بگیرید، از آقای رضایی بگیرید، هر کدوم از شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، باشون صحبت میشه، در واقع نهادهایی ساختن که خیریه است. اساساً این فرهنگ خیریه یعنی چی؟ صدقه و ایتام یعنی چی؟ چرا ما یه دستگاه واحد، یک پارچه و سراسری بیمه ها و تأمینات اجتماعی نداشته باشیم که پوشش بده به عموم کارکنان و شهروندان ایران، از جمله کارکنان خانگی در کشور ما؟ چرا این نهادهای مختلف هر کی تحت عنوان خیریه در واقع ظاهر شده و در واقع کلی از درآمدهای کشور و بنگاه رو تحت نظر گرفت؟ بنیاد خیریه، در واقع این بنیادهای خیریه در کشور ما مانعی هستن بشتر شکل گرفتن یک دستگاه یک پارچه تأمینات و رفاه اجتماعی. من نکته اولم اینه که دولتی کردن اینها و جدا کردن این ماجرای خیریه از این قصه ها و تبدیل کردن یک نهاد واحد، اونم نه بذاریم در رأس این نهاد تأمین اجتماعی کسی که در واقع پروندهش بیشتر پرونده دستگاه قضایی بوده و بازپرسی بوده و یک رشته شرکت در قتل و ضرب و جرح و کشتار کهریزک و غیره آقای مرتضوی، نه، یه دستگاه تأمینات اجتماعی با نظارت سندیکاهای کارگری، با نظارت بنیادهای مصرفی که بتونن از خدمات تأمینات اجتماعی بر حساب و کتابش نظارت داشته باشن و شفاف سازی وجود داشته باشه. بعدن ماجرای آقای بابک زنجانی نمی‌دونم آقای در مجلس بیاد تردش و برادران لاریجانی و نمیدونم وقف الاغاظی که امروز در مطبوعات رایج هستش، درسته؟ خدمت بنده خدمت شما عرض کنم که اول از همه دولتی کردن این دستگاه ها باعث خواهد شد که ما بتونیم تکلیف این ماجرای خیریه و سازمان و تامینات اجتماعی در ایران حل و فصل کنیم برای مزد و حقوق بگیران کشور. دوم در مورد خصوصی سازی، هر وقت در این کشور بحث خصوصی سازی مطرح شد، از زمان آقای رفسنجانی شما بگیرید تا همین سال 2004 فرمان امام که ماده 44 رو تحت تخفیف داد در مورد اون قانون ماده قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی، اومد این بخش خصوصی واگذار بشه در دوره 2004-2006 از دوره آقای احمدی نژاد، تبدیل به چه شد؟ 87% بنا به گفته خود مسئولین دولتی در واقع واگذار شد به نهادهای شبه دولتی و در واقع بخش خصوصی کمترین مقدار بود، در که 7% از کل ماجرا رو در واقع به او دادن. خب چرا نمیتونه بخش خصوصی اساسا بیاد وسط؟ واضحه، برای اینکه در ایران ماجرای مالکیت این بنگاه ها شده ابزار قدرت، مسئله ایجاد سود نیست. بنابراین شما اگر در این کشور حتی خصوصی سازی بخواد داشته باشید، اول باید تکلیف این نهادها روشن بشه. من مثالی میارم از یوگسلاوی. در کشوری مثل یوگسلاوی وقتی که آمدند خواستند بررسی بکنند حساب کتاب اون بخش اجتماعی اقتصاد رو، برای اینکه روشن نبود که این بخش اجتماعی اقتصاد یوگسلاوی به کی حساب داره پس میده، مجبور شدن اول تمام این بخش رو دولتی کنن، شفاف سازی حساب‌ها رو بکنن، نظارت کنترلی بکنن و بعد حتی می‌خواستن خصوصی بکنن، اون بخش دولتی شده رو خصوصی بتونن بکنن. در تحت نظام فعلی شما اساساً نه از میزان دارایی‌ها، حدود مالکیت، نحوه مدیریت، چگونگی عکس وام‌ها و میزان بدهی‌های این شرکت‌ها با خبر نیستید. چی رو می‌خواید خصوصی کنی؟ به گمان بنده یکی از اقدامات عاجل و فوری و مهم در اقتصاد کشور ما، هم برای مسئله تورم و هم مسئله رکود، عبارت استش از دولتی کردن نهادهای اصلی شبه دولتی، به طور اخص نهادهای وابسته به ولایت فقیه و سپاه و نظارت کنترل دموکراتیک بر اونها. طبیعیه که نظارت و کنترل دموکراتیک در اینجا لازمش جدا شدن دین از دولت. من استدلال خود آقای خمینی رو میارم. ایشون وقتی که بنیاد رو شکل دادن گفتن بنیاد نباید تحت نظارت دولت قرار بگیره و تحت نظارت دستگاه سنتی شیعه هم قرار نگیره، زیر نظر ولی فقیه باشه. طبیعی هست. چرا؟ برای اینکه یه عدم اعتمادی هست به دستگاه‌های غیر مذهبی دولتی، یعنی دستگاه دولتی، دستگاه بوروکراتیک نظامی یک طرف، قدرت دستگاه مذهبی چیز دیگه است. بنابراین شما نمیتونید در واقع در کشور نظارت دموکراتیک داشته باشید مگر اینکه بیت امام بیاد زیر نظارت این دستگاه. شما اگر یک دستگاهی رو میگید که، و اینو متوبه مجلس بود در دوره آقای احمدی نژاد که در واقع مصوب شد در مجلس، خود مجلسیان سال فکر میکنم 2010 بود که تاریخش رو باید دقت بکنم، 2010 بود یا 2006 تردید دارم، فکر میکنم 2006 بود که مجلس مصوبه کرد که نهادهای زیر نظارت ولی فقیه از کنترل حسابرسی در واقع
خارج
هستند مگر با اجازه خود ولی فقیه. درست؟ خب در یه چنین نظارتی، خب دیگه واضحه دیگه، در نظارتی میتونه باشه نه بررسی میتونه باشه. ما مشکل اصلی و جدی که در کشورمون داریم همین نهادهای شبه دولتی است به گمان من، و این هم مشکله برای بخش خصوصی. اینو من از این زاویه میگم، به ویژه برای کسانی که مدافع اقتصاد لیبرال و بازار هستن و هم اونایی که مدافع توسعه رفاه اجتماعی هستن، حالا یه جوری خودشون رو سوسیالی، سوسیال دموکرات یا مدافع بیشتر عدالت اجتماعی میدونن، هم برای تأمینات اجتماعی، هم برای به اصطلاح بیمه های اجتماعی، هم برای قوانین مربوط به حقوق کار و هم اونهایی که از بخش خصوصی دفاع میکنن، ما چاره ای نداریم جز اینکه اول از همه تکلیف این نهادهای اصلی شبه دولتی رو در کشورمون روشن بکنیم.
خب جناب وهابی، در واقع تا اینجای بحث به سوال دوم میرسیم و پرسش دوم من این هستش که اهمیت تورم در اقتصاد کدام است و چه زیانهایی رو متوجه اقتصاد و مردم می سازه و آیا این خود یعنی خود تورم موجب بروز زیان و عواقب دیگری خواهد شد؟ در همین رابطه آیا تورم بزرگترین معضل اجتماعیه یا معضلات دیگری در اقتصاد وجود داره، مانند رکود که به طور طبیعی یکی از معضلات اقتصاد ایران هستش، و در پایان اهمیت تورم در اقتصاد ایران کدام است، یا در اقتصاد کدام است در واقع؟
پرسش دوم شما هم پرسش بسیار مهمی هست. متاسفانه من در بسیار از مباحثاتی که صورت میگیره در مورد کشور ما و جایگاه تورم شاهد نیستم که این سوال با این دقتی که شما مطرح کردید مطرح شده باشه. ببینید، همونطوری که در قسمت قبلی صحبتم در مورد علل تورم بهش اشاره کردم، در میان اقتصاددانان لااقل دو گرایش و دو دیدگاه هست. نگاه پولگرا مونتاریست مثل نگاه میلتون فریدمن اعتقاد داره که تورم مسئله اصلی اقتصاد و باید به اون جایگاه بسیار ویژه‌ای داد و اون رو در صدر اولویت فعالیت سیاستگذاران اقتصادی قرار داد، کنترل تورم رو و ثبات قیمت‌ها رو به عنوان عامل اصلی رشد بیدونم. برخلاف اقتصادگرایان پولگرا، اقتصاددانانی که متأثر هستند از اندیشه کینزگرا از تورم به عنوان شر اصلی یاد نمی کنند. اونها شر اصلی رو بیکاری می دونند و هدف اصلیشون رو در اقتصاد اشتغال کامل می دونند و نه ثبات قیمت ها. و بر این باورند که اگر برای دستیابی به اشتغال کامل دولت باید مستقرض بشه، قروضی رو به عمل بیاره و باعث افزایش تورم بشه، این بلیه، این شر کمتر از شر دیگر یعنی بیکاری اهمیت داره. و اگر ما رو بخوام مخیر کنند بین دو شر، شر بیکاری یا شر تورم، باید شر بیکاری رو در واقع مقدم دونست. بنابراین دو سیاست هست، یکی سیاست ضد تورم به عنوان سیاست اصلی از جانب عموما اقتصاددانان پولگرا یا بیشتر لیبرال تبلیغ شده، و یک اقتصاد ضد بیکاری که بیشتر از طرف کینزگراها تعریف شده. خب مبنای این بحث چیه که این یا آن؟ مبنای این بحث اساسش در واقع مطالعه است که در اقتصاد هست، سریع منحنی هست، و این منحنی در واقع منحنی هستش که معروف به منحنی فیلیپس، که در اون یک طرفش تورمه و یک طرفش بیکاریه. یعنی اگر شما یه برداری رو در نظر بگیرید که محور عمودیش نرخ رشد قیمتها نوشته شده باشه و اون بردار افقیش بیکاری، و یک منحنی رو در واقع ترسیم بکنید که محدد باشه نه مقعر، یعنی در واقع نوع انحناش قوس شکمش به سمت مرکز باشه، میگم که در واقع شما یه انتخابی دارید، یا باید سطح بیشتری از تورم رو انتخاب کنید در ازای یک سطح کمتری از بیکاری، یا بالعکس میزان بیشتری از تورم رو، میزان بیشتری از بیکاری رو در ازای میزان کمتری از تورم. بنابراین یک جور در واقع جایگزینی بین این دو قائل میشند. البته این منحنی فیلیپس رو که فیلیپس با مطالعه قیمت‌ها از 1850 تا 1960 در 1950 از 1960 تا 1950 در انگلستان کرد، منحنی بود که او در آورد به صورت تجربی، و در واقع ما کاری که کردیم بود که از یک طرف شاخص افزایش قیمت دستمزدها رو، از شاخص افزایش دستمزدها رو مطالعه کرد، از طرف دیگه تغییرات در واقع بیکاری رو، و دید که بین این دو تا یه رابطه معکوس وجود داره. حالا این منحنی فیلیپس شد یه بخشی از دستگاه فکری مدافعان اندیشه کینز، و به این معنا که این شاخص، اگه این منحنی رو شما در نظر بگیرید، برای پایین آوردن تورم باید هزینه‌ای بدید به لحاظ بیکاری، و برای پایین آوردن بیکاری باید هزینه‌ای بدید به ارزش تورم. خب اگر منحنی ما منحنی مقعر نباشه، محدب باشه، هزینه کاهش دادن بیکاری کمتر میشه از هزینه کاهش دادن تورم در ازای عکسش. یعنی شما میتونید بیکاری رو برای پایین آوردن بیکاری، رقمی که میپردازید با بازش به تورم کمتره تا مقداری که برای پایین آوردن تورم میپردازید به ازای پذیرش بیکاری بیشتر. خب نتیجه اهم این میشه که اگر این منحنی رو شما قبول داشته باشید، باید مبارزه علیه بیکاری رو در صدر اولویت بگذارید. خب سوال اینه، آیا ممکنه تحت شرایطی ما قرار بگیریم که این در واقع معادله صادق نباشه؟ یعنی نشه بیکاری رو آورد پایین از طریق افزایش تورم؟ جواب این سوال رو در واقع میلتون فریدمن داد در اون سال 68 وقتی جایزه نوبل رو دادن به فریدمن. یک سخنرانی داشت، در اون سخنرانی خودش اینو گفت که بله میشه فرض کرد شرایطی رو که تحت اون هر چه تورم بره بالا دیگه قیمت بیکاری تغییر نکنه. اون قیمت بیکاری رو گذاشت نرخ طبیعی بیکاری که متأثر نمیشه از میزان تورم. در اونجا دیگه تورم فقط و فقط خصلت پولی داره، درسته؟ و وقتی خصلت پولی داره شما هر چقدر هم بخواید با روی بیکاری اثر بذارید دیگه رو اثر نخواهد داشت روی بیکاری. این وضعیت به طور واقع در سال 1974 پیش اومد، یعنی بعد از شوک نفتی. ما در غرب شاهد پدیده‌ای بودیم به نام رکود و تورم توأما، تورم و رکود توأما که استگفلیشن باشه، همون وضعیتی که امروز ما در ایران داریم یک معنی دیگه. در شرایط استگفلیشن، یعنی در شرایطی که تورم رکودی وجود داره، شما نمیتونید با افزایش تورم رکود رو بیارید پایین. بنابراین نمیتونید از سیاست تقلیل رکود از طریق افزایش تورم استفاده کنید. اونجا اجباراً میرید به مبارزه علیه تورم، درست؟ و بنابراین مبارزه با تورم به طور طبیعی خودش رو تحمیل میکنه بر مبارزه با رکود وقتی در وضعیت رکود تورمی در واقع به سر میبرید، درسته؟ و اهمیت نقدیگی پولی در واقع میاد به وسط. پرسشی که در مورد به همین دلیل هم هست که از سال 74 به بعد بسیاری از اقتصاددانانی که قبلا از منطق کینزی پیروی می‌کردن تعدیل کردن در روششون و از اهمیت مبارزه با تورم سخن گفتن و گفتن که باید ما تورم رو مهار بکنیم تا دو مرتبه بتونیم به مسئله بیکاری بکنیم. سوال این هستش که بنابراین آیا در اقتصاد تمام وقت باید این که چقدر میزان اون نرخ بیکاری طبیعی هست که از اون نرخ به بعد دیگه تورم نمیتونه تأثیری بذاره در پایین آوردن بیکاری، درست؟ و این خب در میان اقتصادداران کلی همیشه مورد بحث بوده. در قلب پرسش در کشور ما از میان تورم و بیکاری کدوم عامل مرجحه؟ پاسخ من به این سوال این هست، در ایران ما هم عامل بیکاری یا اشتغال مهمتر از عامل تورم. امروز چی در کشور ما؟ چرا من میگم مسئله اشتغال مهمتر استش از عامل تورم؟ برای اینکه ما منبع اصلی درآمدمون درآمد نفت بوده و هست هنوز و این درآمد اگر به نحو شایسته‌ای به مصرف نرسه همیشه این بالقوه امکان دامن زدن به تورم رو داره. چگونه میشه این ساختار رو عوض کرد؟ لازمش اینه که ما بخش غیر نفتی اقتصادمون رو توسعه بدیم و بنابراین مسئله رشد اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی بخش غیر نفتی در کشور ما مسئله ساختاری نظام ماست. من در اینجا یه چیز رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ما تا امروز و به خصوص در دوره جمهوری اسلامی و در دوره آقای احمدی نژاد یکی از مسائل اصلی رو که باش روبرو هستیم مسئله بیکاری جوانانه. این که ما اقتصاد غیر نفتی ما یا اقتصادی که ارزش افزوده تولید میکنه صنعتی ما قربانی این وضعیت در واقع اقتصاد سیاسی ما شده، همین خودمانی سازن درآمد نفت شده و بودجه امرانی کشور، بودجه زیر ساختی کشور، بودجه سرمایه گذاری کشور هرچه بیشتر به تقلیل رفته، این هستش که ما برای حل و فصل مسئله بیکاری یه راه کسب کردیم، ایجاد دانشگاه. هرچه جوانی که میاد وارد بازار کار بشه نمیتونه فعلا میفرستیمش به دانشگاه. انواع دانشگاه مختلف هم در کشور ما ایجاست. میزان رشد بیکاری در میان جوانان تنها رقمی بود که در دوره آقای احمدی نژاد هم نمیتونستن در مورد اون به اصطلاح پاسخ غیر از این بدن. گفتن حتی در دوره آقای احمدی نژاد به 30% رسیده نرخ رشد بیکاری.
بله.
و نرخ رشد بیکاری جوانان به طور قطع به مراتب از 30% به گمان بنده با تخمینایی که میزنم حدود 60%. و اگر بخوایم میزان کسانی که امروز در دانشگاه هستن، بیکاران در واقع یک جور مخفی هستند در ایران، در شبکه دانشگاه ایران هستن، من رقم رو به میزان 70% میدونم. این اون بخشیه که باید انقدری وارد بازار بشه و این اولین باره که واقعا کشور ما رو، اقتصاد کشور ما رو وارد دچار یک انقلاب میکنه. از این زاویه کشور ما خیلی داره یک وضعیتی شبیه مصر رو پیدا میکنه. بسیاری از جوانانی که شغل پیدا نمیکنن چون بخش غیر نفتی رشد نکرده، سرمایه گذاری نشده، و این بخش برای اینکه جوانان در حالت بیکاری نمانند یک شبکه دانشگاهی ایجاد شده و اینا همه به مدد درآمد نفتی، و کافی درآمد نفتی سقوط کنه وضعیت دانشگاه دچار خلل بشه، بازار کاری که شغل ساز نیست بسته بشه، انفجار جوانان کشور ما صورت بگیره. یعنی یک خطر اصلی یعنی انقلابش، خطر که چرس کنم یک به اصطلاح عامل اصلی تغییر نظام اجتماعی در کشور، یک شورش واقعی، یک انفجار واقعی است در میان جوانان. و اینه که درآمدهای نفتی برای اولین بار دولت، برای اولین بار بعد از 60 سال من خدمتتون عرض می‌کنم، برای اولین بار دولت ایران واقعا دچار این سوال و پرسش جدی خواهد بود که چجوری بخواد با مسئله بیکاری روبرو بشه. هیچ برای من در نه کوتاه مدت میان مدت نمی‌بینم که دولت با این مخمصه داره روبرو میشه. دولت آقای روحانی هم به شدت هنوز از این قصه ها بدوره. این ماجرا ماجرای انفجاری اصلی ایرانه. به همین دلیل من میگم بیکاری در کشور ما مهمترین مسئله است، به خصوص بیکاری جوانان. و این بیکاری جوانان همون بیکاری رسمی هم شناخته شده است که آقای احمدی نژاد میگفت 30%، در بعضی از استان ها 40%. بنده خدمتتون عرض میکنم اگر حساب بکنیم وضعیت تحصیلات در کشور و به خصوص همین شبکه دانشگاهی 70%، این رو با درآمد نفتی، حتی اگر بایکوت ها ورداشته بشه، این 30 میلیارد درآمد نفتی که الان آمریکا زیر فشار میداره، زیر فشار نذاره که فعلا زیر فشار هست، باز براش پاسخی ندارن. و دوری آقای احمدی نژاد اگر یکی از مسائلی رو که به جلو انداخت و ما رو سریعتر داره باش مواجهه میده، همین ماجرای بیکاری جوانانه. به این اعتبار من واقعا اون وضعیتی که در مصر و تونس ما شاهدش بودیم، اونا البته خب با توجه به اینکه درآمد نفتی نداشتن با یه سریعتر با این مسئله مواجه شدن، ما عین این قصه رو میتونیم در مورد جوانان ایرانی داشته باشیم. بنابراین اگر از من پرسش بکنید که بین بیکاری و تورم کدوم یکی عامل اصلیه، من میگم بیکاری. ولی دو مرتبه پاسخ میدم، برای کشور ما مسئله تورم به اون نحوی که در غرب مطرح است مطرح نیست. من دلایلش رو در بحث خودم به تفصیل آوردم.
بله.
دیگه حوصله‌تون رو سر نمی‌برا چرا و چگونه میشه به اصطلاح به قصه نزدیک شد.
حال به پرسش دوم میرسیم و اینکه به زعم شما راه‌های مقابله با تورم در ایران کدام ها هستن؟
ببینید من باز به اینجا برمیگردم به اون راه‌هایی که شناخته شده است در میان اقتصاددان‌ها و بعد برمیگردم به کشور خودم. در میان اقتصاددان‌ها باز بر حسب اون نگاهی که شما دارید، اگر بیشتر اقتصاد پولگرا باشید، مسئله تورم مسئله اصلیتون باشه و بگید که دولت عامل و مسبب اصلیه با قرضهایی که میکنه ایجاد تورم، سیاستتون روشنه چیه؟ باید یه بانک مرکزی مستقل ایجاد کنید از دولت. این بانک مرکزی مستقل از دولت یه هدف داشته باشه، ثبات قیمتها و مبارزه با تورم. به بانک مرکزی دو هدف هم نباید بدید، یعنی نه مبارزه با بیکاری و مبارزه با تورم، باید بهش یک سیاست بدید و اون رو مکلف کنید که این سیاست رو اجرا کنه. و اینکه دولت نتونه بر اون بانک مرکزی اعمال فشار بکنه و از اون سیاست او رو بیرون ببره. این کار به سه شکل صورت میگیره. یا اینکه در قانون اساسی کشور اصلا ذکر میشه ثبات قیمت ها. این چیزی که در آلمان انجام شد. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل تورم ویژه، تورم شتابان، یه تعریفی داره در واقع خود اون نوع تورم خاصی که بود، یک عموم کشور به این نتیجه رسیده بود که باید با تورم به شدت مبارزه بشه. تا اون اندازه این ذهن آلمان‌ها رو اشغال کرده بود که بعد از جنگ جهانی دوم در قانون اساسی یه ماده‌ای رو وضع کردن و اون ثبات قیمت هاست. یعنی دولت و بانک بوندسبانک، بانک مرکزی به این متعهد. این قصه خواسته شد که عیناً آلمان در اتحادیه اروپا هم همین ماده رو بیاره تو قانون اساسی و در واقع لابی میکرد این ماجرا رو، پشتش بود که ثبات قیمت ها به عنوان یه عامل قانون اساسی بیاد که مورد اعتراض های زیادی واقع شد در سطح اروپا. دومین روش برای انجام این کار این هستش که بانک مرکزی رو مستقل میکنه از دولت، دولت در واقع تعیین کننده اون گوورنور، اون حاکم بانک مرکزی نیست، حاکم این بانک مرکزی مستقل از دستگاه دولتی و سیاست خودش رو تنظیم میکنه و این بانک مرکزی در واقع از دولت استقلال پیدا میکنه. این بانک مرکزی مستقل در واقع سیاستی است که در کل اروپا به انجام رسیده و مثلا فرانسه رو شما در نظر بگیرید، دیگر کشورهای اروپایی رو، انگلستان رو در نظر بگیرید، بانک مرکزی دارای استقلال هست و به بانک مرکزی فقط یک هدف دادن، اون موظفه که مبارزه با تورم کنه، قیمتها رو ثابت نگه داره. بنابراین حتی اگر در کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، بانک مرکزی نباید سیاست‌های پولیش رو شل کنه، از سیاست‌های موسوم به انبساطی استفاده کنه، باید سیاستاش انقباضی بمونه، به اصطلاح میزان پولی رو که وارد بازار میکنه محدود باشه و کنترل شده باشه. این در مورد کشورهای اروپایی بوده، 2% از حداکثر نرخ تورم که درش به اصطلاح در اون منشور به اصطلاح اتحادیه اروپا اومده. سوم این که نه اینو بکنه نه اون، یعنی نه در قانون اساسی بیاد، نه لزوماً بانک مرکزی مستقل باشه و یه هدف واحد داشته باشه، بلکه امکان داشته باشه که بعضی وقتا سیاست انبساطی انقباضی ضد بیکاری و ضد تورم رو دلخواهانه تعیین کنه، یعنی یک قانون ثابتی نیست، یک قاعده ثابتی رو نباید رعایت کنه، این حق انتخاب داره، ولی اون کسی رو که میذارن به عنوان رئیس بانک مرکزی، اون معروفه توی دستگاه مالی و بازار اون کشور به عنوان کسی که خیلی سختگیره، مثل گرینسپن در آمریکا، و این دقیقاً کاری که فدرال ریزرو آمریکا در واقع بانک مرکزی آمریکا انجام داده. بانک مرکزی آمریکا برخلاف اروپا از یک سیاست گزینشی تبعیت میکنه، میتونه مبارزه با بیکاری رو در اولویت بذاره یا میتونه مبارزه با تورم رو. در قانون اساسی آمریکا هم ثبات قیمت‌ها به عنوان شرط ذکر نشده. تنها چیزی که وجود داره اینه که غالباً رئیس بانک مرکزی رو کسی میذارن که موسوم معروفیت داره، حسن شهرت داره به سیاست‌های سختگیری پولی، و این در مورد بسیاری از این افرادی که بانک مرکزی آمریکا رو اداره کردن از جمله آقای گرینسپن صادق هستش. خب بنابراین اینا این نکته است. اگر من یادم میاد که یه عده از اقتصاددان ایرانی رفتن یه مصاحبه‌ای رو کردند با در واقع آقای لوکاس در دانشگاه شیکاگو و در مورد همین مسئله ایران سوال کردن که چه میشه کرد برای مسئله تورم، و او هم اشاره کرده بود که بله، باید یک بانک مرکزی مستقلی در ایران باشه که سیاست‌های پولی رو تعیین کنه، و این خب تو ادبیات لیبرال های وطنی ما هم هست، این ماجرای استقلال بانک مرکزی، ولی به گمان من این یه توهم محضه، اصلا شوخیه که ما در کشور ایران که اساساً اقتصاد و ابزارهای مالکیت یا ابزارهای دارایی به طور کلی به عنوان ابزارهای اقتدار در نظر گرفته میشه و اقتصاد سیاست هیچ گونه عایقی بینشون نیست و هر کاری رو که سیاست تشخیص میده و فقاهت تشخیص میده باید اقتصاد ازش تبعیت کنه، از امر استقلال بانک مرکزی صحبت میکنیم. این بیشتر به یه شوخی شهرت داره. به گمان من به همین دلیل میگم در مورد کشور ما، این در مورد کشور غربی صادقه که درش نظام بازار حاکم هست و درش رقابت وجود داره و درش قیمتها و پول عامل در قیمتها عامل تخصیص منابع است. در کشور ما به جای پول زور، در واقع قدرت قهریه است که عامل تعیین کننده است، و من در ارتباط با مسئله تورم و کنترلش خدمتون عرض کردم عامل اصلی به گمان من اینه که شرکت ملی نفت ملی بشه و خودمانی نمونه و تبدیل نشه به تقسیم نشه بین چندین
شرکای قدرت.
بله شرکای قدرت. این به گمان من اولین اقدام هستش تا اقدامی نظیر استقلال بانک مرکزی که به گمان من بیشتر به شوخی شبیه دست ساختار نظام کنونی حاکم بر کشوره.
به شما درود میگم، سپاسگزارم جناب وهابی، لطف کردید که پذیرفتید تو این گفتگو شرکت بکنید. اما پیش از اون که برنامه رو به پایان ببریم، تقاضام اینه که بفرمایید با همه این صحبتهایی که کردیم چشمنداز رو چی میبینید شما با توجه به
حتی گفتم برنامه‌های دولت روحانی که همون دو موضوع تورم و بیکاری رو بهش اولویت یا جزء اولویت‌هاش اعلام کرده، شما چه چشم اندازی می‌بینید و اگر که نکته‌ای رو هم می‌خواید اضافه بکنید به گفتگوهاتون در خدمت شما هستم.
والله من در حال حاضر در مورد سیاست‌های دولت آقای روحانی می‌بینم که در متوجه مسئله رفع تحریم‌هاست و تا حدودی کنترل تورم. من هنوز شاخص‌هایی در جهت بیکاری نمی‌بینم در برنامه دولت اخیر. برنامه این چه خواهد شد؟ طبیعتاً این تغییرات در جهت رفع تحریم‌ها در مجموع باعث یک عاملی است در گشایش یک مجموعی از مشکلات ایران و کشور ما فکر می‌کنم، و اگرچه هنوز قطعی نیست که آیا این بتونه پیش بره، موانعی هست، مقاومت‌هایی هست در مقابل همین حد از انعطاف‌ها و تلاش‌ها برای رفع تحریم، باید موند و دید که سرنوشت سیاسی این ماجرا چه خواهد بود. اما اگر که این ماجرا، ماجرای تحریم‌ها، پرونده تحریم‌ها رو شما که عامل اصلی بوده به نظر من حتی در انتخاب شدن آقای روحانی و به گمان من در انتخاب شدن آقای روحانی هم شخص ولی فقیه موافقت داشته، با اینکه ایشون به شخص ایشون جزون 8-9 کاندیدایی بودش که به هر حال از صافی ها گذشت و حق انتخابات داشت، به گمان من اصلا اینجوری نیست که در انتخاب ایشون چیزی به ولی فقیه تحمیل شده باشه. من اینو می‌خواستم حتما ذکر کنم. فکر می‌کنم که یک توافق عمومی در سطح نظام به وجود اومده بوده بر سر اینکه ماجرای تحریم ها مسئله اصلیه. اگر این تحریم ها ادامه پیدا میکرد واقعا از جنگ با عراق، جنگ 8 ساله با عراق اهمیتش کمتر نبود در شکستن دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، به این معنا که درآمدها به شدت پایین اومده بود و این ماجراهایی رو که الان شما راجع به بابک زنجانی ببخشید اتفاق افتاده، اینا یک قسمت بسیار کوچکی از یک وضعیت اسفناک مالی در سطح کشوریه. به هر حال من فکر میکنم که یه توافق عمومی بود که باید به مسئله رفع تحریم ها اولویت قائل شد و این تفاهم هم مثل همون ماجرای جام زهر بود در پایان جنگ 8 ساله، در اینجا هم درست در اون مقاطعی، البته خیلی هوشیارانه به گمان من از جانب ولی فقیه هم این تشخیص داده شد که این مسئله قدرت رو به چالش داره میکشه به طور جدی و واقعا ماجرا اگر 6 ماه تا 1 سال دیگه ادامه پیدا میکرد سرنوشت جمهوری اسلامی روشن نبود به گمان من و از این زاویه یه تغییر ایجاد میکنه. این تغییر البته برای همه اقشار و گروه های اجتماعی ایران متاثرشون میکنه، از مردم گرفته تا حاکمی، و این در اون حده. در دیگر برنامه های آقای روحانی ما چیزی رو هنوز شاهد نیستیم که چیز بنیادی و یا بخواد مسائلی رو که اساس اقتصاد ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی بوده رو متحول بکنه و خیلی هنوز برنامهش و اهدافش محدود به یک وظیفه مشخص و اون ماجراهای تحریمه. من بیش از این راجع به این دستگاه او و برنامه او در تغییر نظام هیچ عامل دیگری رو غیر از این فاکتوری که خدمتتون عرض کردم نمی‌بینم.
به شما درود میگم، سپاسگزارم و امید که در برنامه‌های دیگه باز هم در این حوزه صحبت کنیم با شما و استفاده کنیم.
با تشکر از شما و حوصله و همچنین از شنوندگانی که حوصله این مجموعه صحبت را داشتن و بی اندازه سپاسگزارم از سوالهای بسیار دقیق و هوشیارانه که شما مطرح کردید.
قربان شما برم و روز بخیر.
روزتون بخیر.